11:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دو مشاور غربی در جریان تیراندازی در داخل ساختمان وزارت کشور افغانستان در کابل کشته شدند. نیروهای امنیتی افغانستان 4 تظاهرکننده را در ولایت قندوز و لوگر کشتند. کاخ سفید با استناد به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران را متهم کرد که با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، غنی‌سازی اورانیوم را توسعه می‌دهد. اتحادیه اروپا گفت که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را افزایش داده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت خواستار استعفای وزیران اقتصادی محمود احمدی نژاد شد. در 37مین مراسم جوایز سالانه سینمای سزار یا اسکار فرانسوی، فیلم جدای نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرد. عبد ربو منصور هادی روز شنبه به عنوان رئیس جمهوری یمن سوگند یاد کرد. انفجار مواد منفجره در یک اتومبیل در جنوب یمن حداقل 26 تن را کشت و تعدادی را زخمی کرد. باراک اوباما میگوید زمان آن فرا رسیده که رژیم بشار اسد برود. اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. dariche@radiofarda.com. من در همینجا با شما خدافظی می‌کنم و شما دعوت می‌کنم شنونده دریچه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، مهتاب وحیدی راد هستم با بخش دیگری از برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارشی درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران. هفته گذشته گزارش سالانه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران منتشر شد. گزارشی که ایران رو در سال 2011 به عنوان بدترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران معرفی کرده. در این گزارش اومده که در سال 2011 میلادی شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی در شرایطی غیر استاندارد زندانی بودند. برخی از اونها برای اعتراف‌های دروغین در سلول‌های انفرادی و تحت فشار قرار گرفتند و شماری از اونها هم در شرایط بد جسمانی و محروم از امکانات درمانی مناسب به سر می‌برند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم چند روز پیش با انتشار بیانیه‌ای از سازمان ملل خواست هر چه زودتر برای حفاظت از جان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران اقدام کنند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
واقعیت اینه که این افراد از زمانی که دستگیر شدند تا هنگام دادگاهشون شدیداً تحت فشار بودند برای اعتراف، اعترافاتی که با شکنجه و با اعمال فشار به دست اومده در دادگاه علیه خود این افراد مورد استفاده قرار گرفته، و همچنان در این رابطه ما تأکید داریم که دادگاه به شکل عادلانه و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم به موارد اتهامی این افراد توجه نشون نداده.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم حدود یک ماه پیش همزمان با موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شد. فراز صانعی، مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر:
ما از مقامات عالی رتبه ایران تقاضا کردیم که روزنامه‌نگاران رو آزاد کنند. و نگرانی اصلی دیدبان حقوق بشر اینه که نه تنها نقض حقوق بشر در رابطه با آزادی بیان اینجا صورت گرفته شده، بلکه دسترسی مردم به اطلاعات و این موج بازداشت‌ها واقعا نقض آزادی بیان و نقض دسترسی به اطلاعات کافی مردمه.
در گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اومده در سال 2011 میلادی 179 روزنامه‌نگار در سرتاسر جهان زندانی بودند که بیش از 40 تن از آنها روزنامه‌نگاران دربند ایرانی‌اند. افرادی همچون احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، عبدالرضا تاجیک، کیوان صمیمی، بهمن احمدی آمویی، سهام الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی و ده ها تن دیگر. سری میزنیم به زندان اوین. خبرها از اوین هاکیست. شماری از زندانیان سیاسی از جمله عبدالله مؤمنی، حمزه کرمی، حسین رونقی ملکی، مهدی محمودیان، محسن امینزاده، عیسی سحرخیز و ابوالفضل قدیانی در شرایط جسمی بدی هستند. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار که از خرداد ماه 88 زندانیه، در این مدت چندین بار در بیمارستان بستری شده، اما به گفته خانواده‌اش علی‌رغم نظر پزشکان مسئولان با مرخصی استعلاجیش موافقت نمی‌کنند. آقای سحرخیز به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 5 سال زندان محکوم شده. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز.
آوردن به بیمارستان بعد ادامه پیدا میکرد، ولی به خاطر مسائلی که حالا میخواستن اذیت بکنن ایشونو برگردوندن به زندان و درمانشون رو نیمه تمام گذاشتن. الان خیلی رفتار بدی دارن با ایشون. ایشون یه کلام سالمی بودن که الان چند سال زندان بودن و تو این چند سال هر بلایی که شما فکر کنید سرشون اومده.
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از بیش از 1 سال پیش در زندانه، هفته پیش به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد، اما با وجود اینکه پزشکان گفتند باید تحت نظر باشه، ماموران پس از کمتر از 1 هفته مجدداً او را به زندان بازگردوندند. آقای قدیانی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به تحمل 4 سال زندان محکوم شده. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
دکترشون که اصلا معتقد هستن که خب ایشون تو محیط استرس‌زا نباید باشه، و بعد دکترشون گفتن ایشون همیشه باید در حالتی باشن که همیشه انگار آماده باش برای اومدن به بیمارستان. ما امیدواریم که حالا دیگه به هر حال صدای ما رو میشنون، نامه‌های ما رو که گوش نمیدن بهش میدیم که وضعیت ایشون اینطوریه، حداقل صدای ما رو بشنون، تعقیب اثری بدن که خطری برای ایشون نباشه.
هفته گذشته حکم مهسا امرآبادی روزنامه نگار هم صادر شد. 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. او پیش از این در خرداد ماه 88 هم بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شده بود. حکم اعدام سعید ملکپور، متهم طراحی وبسایت‌های پورنوگرافی که قبلاً در دیوان عالی کشور تایید شده بود، هفته پیش به اجرای احکام رفت. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام سعید ملکپور را متوقف کنند. پیشتر هم شماری از مقام‌های کانادا از جمله 25 سناتور کانادایی خواستار لغو حکم اعدام او شده بودند. آقای ملکپور که از 3 سال پیش در بند 2 الف زندان اوینه، در اعترافات تلویزیونیش گفته بود در کانادا وبسایت‌های پورنوگرافی طراحی کرده، اما چندی بعد اعلام کرد که اعترافاتش تحت فشار گرفته شده. مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور:
یکی از نقصهایی که دیوان گرفته بود اینکه این پرونده کارشناس رسمی دادگستری میخواست، یعنی احتیاج داشت که یک کارشناس فنی نظر بده توی دادگاه در موردش، که هم وکلا و هم خود سعید از همون دادگاه‌های ابتدایی اینو بارها و بارها درخواست کردن، که متاسفانه هیچ وقت دادگاه به این درخواستشون اهمیتی نداد و هیچ وقت کارشناس رسمی دادگستری روی این قضیه نظر نداد.
مهدی خزعلی، ناراضی سیاسی و وبلاگ‌نویس منتقد حکومت که نزدیک به 50 روز از اعتصاب قضاش در زندان میگذره، هفته پیش در پی حمله قلبی در بیمارستان بستری شد. خانواده‌اش میگن نگران وضعیت او هستند، اما جز دعا کاری از دستشون بر نمیاد، چرا که آقای خزعلی اعلام کرده که تا زمانی که در زندانه هیچ غذایی نمیخوره. آقای خزعلی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از طریق انتشار مطالبی روی وبلاگش به تحمل 4.5 سال زندان در برازجان و 10 سال تبعید در همون شهرستان محکوم شده. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهدی خزعلی:
هنوز در اعتصاب قضا هستن. من و همسرشون هر دوشون تأکید کردیم که اعتصاب قضا دست بکشن. به هر حال حدود 1 ماه و چند روز اعتصاب قضا میتونه برای سلامت ایشون به شدت مضر باشه. امیدواریم که رسالای دکتر هست اعتصاب قضا دست بکشن.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.